میکنه. در واقع یه فروشگاه مجازی میخوایم راه بندازیم. و الان فروشگاه مجازی هست. یعنی تمام ناشرها سایت‌های فروش دارن، نمیدونم مؤسسات مختلف فروش آنلاین میکنن. اون چیزی که باعث تفاوت میشه باز این هست که قراره یه یارانه‌ای بدن. ارشادی که برگزار کننده این نمایشگاه هست، چجوری میتونه تضمین بکنه حسن انجام امور رو؟ بعد اصلا خود توزیع این امکان چگونه میشه به یه حد یقفی از انصاف رسید؟ اینجوری نباشه که فقط یه عده اندکی بتونن از این فرصت استفاده بکنن. خب وقتی داره انجام میشه، بحث نمایشگاه مجازی قراره چه درد دیگه ای رو درمون بکنه؟
در این میان هستن ناشدانی که برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به صورت حضوری را خود عامل آسیب زننده به صنعت نشر و کتاب و محلی برای راندخاری میدانند. آقای تیمورزاده، مدیر مسئول انتشارات تیمورزاده، میگوید با برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی جلوی برخی سوداگری ها و آسیب ها گرفته می شود.
به دانشجوها یارانه می دادن، دانشجو یارانه هاشون رو مثلا به کتاب فروش اون شهرشون می فروختن. حتی بعضی از سازمان ها این اشکالات اتفاقا به نظرم در نمایشگاه مجازی قابل پیشگیری است. نشر یه فعالیت اقتصادی است به جز بخش فرهنگی. ناشر وقتی میاد وارد این عرصه میشه باید فکر بکنه که این فعالیت از نظر اقتصادی چطوری باید اداره بکنه، ارشاد باید یه بستری رو ایجاد بکنه. برگزاری نمایشگاه مجازی با رعایت عدالت و اطلاع رسانی یعنی ایجاد بستر.
نمایشگاه کتاب تهران فقط محلی برای خرید کتاب نبود، بلکه خود محفلی برای بسیاری از تعاملات فرهنگی و اجتماعی و محلی برای دید و بازدید و رابطه مستقیم ناشران با یکدیگر و مخاطبانشان بود. آقای طالقانی، مدیر نشر گستره:
نمایشگاه مجازی شاید اینکه مقداری کتاب به نمایش در بیاد و مردم حالا ببینن کتابایی که در اومده، حالا باید یه بار تجربه بشه ببینیم واقعا جواب میده یا نمیده. ولی خب اون نمایشگاه یه چیز خاصی بود، رفت و اومد مردم، مسائل جانبی که برگزار میشد.
در ابتدای هر سال کتاب را اردیبهشتی بود که تراوت آن حتی افرادی را که اهل مطالعه نبودند به بوستان کتاب میکشند. اما با شیوع ویروس کرونا این بهار همچنان در انتظار فرصتی برای پدیدار شدن است. باید دید خانه کتاب و ادبیات ایران چه تدابیری برای شکوفا شدن گلهای بوستان کتاب و برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی ارائه خواهد کرد.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir.
خب فرصت داریم دو سه تا پیامک براتون بخونم که شما شنوندگان عزیز به 3610 برامون ارسال کردید. نوشتید که نبود هماهنگی فقط در وام ودیعه مسکن نبوده، بلکه در واریز وجه سهام عدالت هم بوده. شنونده دیگه هم نوشتن که 3 ماه سهام عدالت فروختم، بعد از 3 ماه 140,000 تومان واریز کردن، با اینکه وزیر هم دستور دادن ولی اتفاقی نیفتاده. اما یه پیامک دیگه هم داریم از شما شنوندگان عزیز که گفتید دولت اعلام کرده بود بودجه بیمه بیکاری فروردین و اردیبهشت رو پرداخت کرده، پس چرا به برخی پرداخت شده و بعضی ها موندن؟ 3610 شماره پیامک پیک بامدادید. شما عزیزان شنونده هم میتونید هر نظر، انتقاد و پیشنهادی که دارید به همین شماره پیامک برامون ارسال کنید. ممنون و سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
فقط یک قدم،
فقط یک قدم تا سرمایه گذاری مطمئن فاصله دارید.
یک قدم
هدف کوتاه مدت و بلند مدت شما در مورد پول چیه؟
برنامه ریختید که مثلا تا عید ماشینتون رو عوض کنید. چرا تصور میکنید ماشین و خونه مورد علاقتون رویاست؟
با ما باشید تا قدم قدم به خواسته هاتون نزدیک بشید.
MANO
mano.ir.
خوشحالم شما رو میبینم.
چکرم، مرسی.
آدم باهوش و خیلی خوش صحبت.
راست داری.
بنابراین نیازی به حرف زدن من نخواهد بود. امید موسوی آغاز میکنه. من جایی احساس کردم که سوالی دارم میپرسم. بفرمایید.
متشکرم.
امید موسوی هستم، بنیانگذار و مدیر عامل مانو.
چرا بدون تست؟ چرا بدون اینکه مطمئن بشی؟
چرا بدون تست؟ چرا بدون اینکه مطمئن بشی پول بی زبونت یهو وسط یه عالمه خطری میذاری که اصلا ازش آگاه نیستی؟
تو ما رو میترسونی از خطر.
بله.
که پولتو چرا میبری جای خطرناک؟ حالا من از کجا بدونم تو خودت خطرناک نیستی؟
ببین داستان چیه؟ ما شرکت دانش بنیان بودیم و توی طرحایی که توی مانو داریم، بعضی از این طرحها کسایی که خیلی نگرانن میتونن رو طرحهایی سرمایه گذاری کنن که ضامن نقدچوندگی داره، که سود و اصل سرمایه رو تضمین نمیکنه، ولی میگه هر موقع خواستی پولتو بردادی، چه 1,000,000 تومان باشه چه 100,000,000 تومان باشه، من تو 3 روز کاری پولتو بهت میدم، نگران نباش. طرحهای مختلفیه دیگه، مثلا بعضی از طرحها ممکنه ریسکش اونجا نوشتیم ما تو اپلیکیشن ریسک بالاتر، ضامن نقدچوندگی ممکنه نداشته باشه، ولی اینو ما انتخاب میکنیم بسته به سلیقه ما. یه موقع هست ما میگیم من یه پول بادآورده‌ای دارم و دوست دارم که اینو ریسک کنم روش، خب اجازه به اون میده مانو. یه موقع هم هست
ولی اون بار ممکنه 700% سود کنم،
ممکنه 700% سود کنم.
خیلی طبیعیه اگر روش سرمایه گذاری درست رو بلد نباشی.
مانو با تیم خبره از نخبگان دانشگاه شریف و تهران در مدیریت مالی میتونه بهترین راهنمای شما باشه. مانو شما رو با روش‌های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری آشنا میکنه.
ما مجوزهای قانونی رو همه رو داریم،
یعنی
از سازمان
بورس،
از بانک مرکزی، همه ثبت شدن، شرکت یه نهاد مالیه، یه بانک کنارمونه. ما کی به یکی اعتماد میکنیم پول میدیم؟ پس من تو فامیل شما پولتون رو میخواید به یکی بدید، معمولا نمیدید به یکی که پولتون رو بگیره بعد بره یه سال دیگه بیاد بگه بیا این سوده. دوست دارید بدونید داره چی کار میکنه،
شفاف
باشه. خب اینجا راحت تو مانو شما هر لحظه باز کنید میبینید پول تو کجاست.
یعنی
شما وقتی سپرده بانکی باز میکنید میگه بفرما این سپرده 20% بهت سود میدم، برو سال دیگه بیا سودتو بگیر، ماه به ماه میریزم به حسابت. ولی اینجا شما هر لحظه میبینید مثلا از 100,000,000 تومان 50,000,000 تومانتون مثلا پالایش نفت بندرعباس، این تعداد سهام و تو حساب خودتون و به نام خودتون.
با ارسال عدد 1 به 3056,77 پکیج دیجیتالی آموزش سرمایه گذاری از ما هدیه بگیرید.
در خدمت جناب آقای علیرضا حقیقی فر هستیم، یکی از کاربران خوب مانو. سلام آقای حقیقی فر.
سلام،
حالا احوال شما؟
خیلی ممنون، متشکر.
حالا احوالتون با مانو چطوره؟
از خریم والا شنیده بودیم ما که میگن کار رو به درست کاردا.
بله.
و ما هم این کار کردیم به هر شکل ممکن. کسی که بورس رو نمیشناسه و باهاش کار نکرده، خب مثل بازی با آتشه، حقیقتا رو کراس میگن، اعتمادی نداشتم. اما امروزه با توجه به شناختی که دارم و همچنین الگوریتمی که پیگیری کردم و دنبال کردم و دیدم که چی هست، همه سوالاتم تقریبا پاسخ گرفتم با توجه به گفتگوهای خوبی که به صورت آنلاین میکنن.
بله.
بسیار بسیار مثمر و ثمر واقع شد و حالا با یک اعتماد تقریبا بالای 80-90% به کارم ادامه میدم و هر چقدر که پول هر جایی که داشته باشم که بیکاره و میتونه به چرخ اقتصاد مملکت کمک کنه، بیارم و داخل این بذارم و به دست یه سری بچهای نخبه که حالا با انواع و اقسام هوش‌های مصنوعی کار میکنن و سعی میکنن که این پولا رو به بهترین وجهی به سرانجام برسونن همکاری کنن و به همه همین توصیه هم.
تلفن مرکز تماس 728-34-9000. مانو
انتخاب سرمایه گذاری هوشمند.
8:40 دقیقه صبح روی خط ورزش رو بشنوید از رادیو ایران.
ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، علاقه‌مندان ورزش و کسانی که صبح رو با ورزش آغاز میکنن قبل از هر فعالیت اجتماعی، البته با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی در مکانهای پر جمعیت. امروز هم در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح با شما از رویدادهای گوناگون ورزشی صحبت خواهیم کرد و در انتظار پیامک‌های پرمهر شما هم هستیم از طریق شماره پیامکی 3900. امروز هم آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه روی خط ورزش و آقای ثقفی هم صدا بردار برنامه ما که هر دو عزیز هم با ماسک در محل استودیو رادیو ایران حاضر شدن. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، توصیه ما به شما شنوندگان محترم استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و حفظ فاصله اجتماعی است برای جلوگیری از اشاعه بیشتر ویروس کرونا. شب سوم از پنجره اول مسابقات فوتبال لیگ اروپا دیشب برگزار شد و در مسابقاتی که انجام شد تیم‌های مدعی کار خیلی سختی نداشتن، گویی که برخی از این تیم‌ها با اختلاف فقط یک گل حریفانشون رو بردن. اگر بخوایم از ابتدای بازی‌های دیروز با شما صحبت بکنیم، تیم مقدونیه شمالی 2-1 ارمنستان رو از پیش رو برداشت. جبر و طارق با یک گل مقابل سمارینو برنده شد. تیم فوتبال مونتنگرو با گلزنی استفان یوویتیچ 2-0 قبرس رو شکست داد. تیم ملی فوتبال انگلستان به سختی با تک گل دقیقه 90 رحیم استرلینگ از روی نقطه پنالتی از صد ایسلند عبور کرد و خیلی جالب بود که بلا فاصله بعد از گل رحیم استرلینگ تیم ایسلند هم به یک پنالتی رسید، ولی بیاراتسون بازیکن ایسلند این پنالتی رو از دست داد تا انگلستان 1-0 مقابل ایسلند به پیروزی برسه. گرجستان با یک گل مقابل استونی برنده شد. تیم لوکزامبورگ برابر جمهوری آذربایجان پیروزی 2-1 در شهر باکو به دست آورد. مسابقه تیم‌های بلژیک و دانمارک با برتری 2-0 تیم بلژیک همراه بود. و سرانجام این که تیم ملی فوتبال فرانسه هم با حساب 1-0 مقابل سوئد برنده شد، در حالی که در این مسابقه کیلیان امباپه برای فرانسه گل زد. این اولین گل تیم ملی فوتبال فرانسه در سال 2020 بود. بازی‌های ملی پیشین خروس‌های آبی در سال جاری برگزار نشده بود. و نکته جالب‌تر این که در 7 گل اخیر تیم ملی فوتبال فرانسه نقش داشته امباپه، 4 گل زده و 3 پاس گل هم داده. در این مسابقه گریزمن پنالتی از دست داد در واپسین دقایق بازی و این سومین پنالتی متوالی از دست داده یا این مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه به شمار میاد. اشاره هم بکنیم که تیم ملی فوتبال پرتغال بدون حضور کریستیانو رونالدو که در بازی شب گذشته به علت آسیب دیدگی از ناحیه انگشت شست پا حضور نداشت، 4-1 کرواسی تیم دوم جام جهانی گذشته رو با شکست بدرقه کرد. و البته مسابقات امشب هم پیگیری خواهد شد که در خصوص بازی‌های امشب با شما شنوندگان محترم با یک فاصله کوتاه صحبت خواهیم کرد. در بازی‌های امشب از جمله تیم‌های مطرحی که به میدان خواهند رفت میشه به تیم ملی فوتبال آلمان اشاره کرد که بعد از تساوی 1-1 برابر اسپانیا امشب با سوئیس مسابقه خواهد داد که در این مسابقه هم کوین تراپ دروازه‌بان اول تیم ملی فوتبال آلمان خواهد بود. دروازه‌بان تیم آینتراخت فرانکفورت مانوئل نویر استراحت میکنه به خاطر اینکه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیر به اتمام رسید و او دروازه‌بان اول بایر مونیخ بود و همینطور ترشتگن هم مصدوم هست برای مسابقه امشب برابر تیم ملی فوتبال سوئیس در ورزشگاه سن یاکوب. این مسابقه در شهر بازل برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا هم با اوکراین مسابقه مهمی رو برگزار خواهد کرد. آندری شفچنکو سرمربی تیم ملی فوتبال اوکراین مدعی شده که اسپانیا تیمی نیست که شکست ناپذیر باشه و ما میتونیم که از این تیم امتیاز بگیریم. ضمن اینکه آداما تراوره بازیکن تیم ملی اسپانیا هم به کرونا مبتلا شده، بازیکن تیم ولورهمپتون، و از اردوی ماتادورها جدا شد این بازیکن. پیرامون سایر بازی هم با شما صحبت بکنیم. آندورا با جزایر فارو مسابقه خواهد داد. تیم ملی فوتبال ولز با بلغارستان بازی خواهد کرد. اسلوونی میزبان مولداوی خواهد بود. مجارستان با روسیه روبرو میشه. مجارستان در بازی اول خودش با یک گل ترکیه رو شکست داده بود و شاید بتونیم بگیم که این قول خفته شرق اروپا، یعنی تیم ملی فوتبال مجارستان که نام این کشور در عرصه فوتبال با نام فرانس پوشکاش فقید مترادف هست، دوباره داره بلند میشه و برخواسته. جمهوری ایرلند با فنلاند روبرو میشه امشب. مالت با لتونی مسابقه خواهد داد. صربستان با ترکیه بازی خودش رو انجام میده و تیم کوزوو هم با یونان مسابقه دیگه ای رو انجام خواهند داد در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا. شب چهارم مسابقات رو امشب پشت سر خواهیم گذاشت. خیلی نزدیک بود که جنجالی ترین و مهمترین نقل و انتقال تاریخ فوتبال واقعا میتونیم بی اغراق بگیم رخ بده، انتقال لیونل مسی از بارسلونا به منچستر سیتی، ولی در لحظات آخر همه چیز به هم خورد و مسی در نیوکمپ باقی ماند. همراه با کاتالان ها او رو خواهیم دید در فصل آینده هم و شاید فصل بعد آخرین فصل حضور این فوق‌ستاره آرژانتینی در تیم فوتبال بارسلونا باشه. خب بند فسخ 700 میلیون یورویی و اینکه اگر قرار بود مسی بخواد از باشگاه بارسا جدا بشه باید کار به دادگاه اسپانیا میکشاند، شرایط دشواری رو پیش روی این بازیکن قرار داد. میتونه یک تلنگور باشه باشگاه‌های ما که قرارداد رو توی تنظیم میکنن که کفه ترازو بیشتر به سود بازیکن باشه تا باشگاه، ولی اینجا انقدر قرارداد محکم و درست بسته میشه در کشورهای اروپایی که نقش باشگاه در درجه اول اولویت و منافع باشگاه باید تضمین بشه. بخشی رو آقای فیاضی آماده کرده که تقدیمتون خواهیم کرد.
راه دیگه ای هم وجود داشت و اون رفتن به دادگاه بود. تموم شد. مسی چون عاشق بارسلوناست هرگز حاضر نشد موندن یا نموندنش در دادگاه مشخص بشه. مسی تا تیر 1400 بازیکن بارسلوناست. گویا همه چیز از برد 8-2 بایر مونیخ برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان آغاز نشده بود.
من مطمئن بودم که میتونم به صورت بازیکن آزاد تیمو ترک کنم. رئیس باشگاه همیشه به من میگفت در پایان فصل درباره موندن یا جداییم تصمیم گیری میکنیم. این اتفاق باید پیش از 10 ژوئن رخ میداد. بازیهای لالیگا به خاطر ویروس کرونا باقی مونده بود. به همین دلیل در تیم موندم. نمیخواستم شاهد اتفاقهایی مثل روم، لیورپول و لیسبون باشم و اینا تمام چیزایی بود که منو به فکر رفتن انداخت.
این موندن و نموندن گویا محبوبیت مسی رو هم بین هوادارای بارسلونا کمتر کرده، چرا که عده‌ای معتقدن اگه باشگاه پافشاری نمیکرد یا قرارداد ضعیفی با این بازیکن بسته بود مسی قطعاً به تیم دیگه‌ای کوچ میکرد. مسی مدیریت بارتومئو رو فاجعه توصیف کرده، اما عملکرد اون در نگه داشتن ستاره تیمش قابل دفاعه.
در باشگاه میمونم، چون رئیس به من خبر داد تنها در صورت پرداخت 700 میلیون یورو امکان جداییم وجود داره و در غیر این صورت کار به دادگاه میکشه. در حقیقت مدتیه که در بارسلونا نه پروژه‌ای وجود داره و نه هیچ چیز دیگه‌ای، فقط چاله چوله ها رو نصفه و نیمه پر میکنن. در این دنیای پیچیده فوتبال تعداد زیادی انسان دروغین وجود داره که تو این مدت تونستم این افرادو بشناسم.
مرد 33 ساله ی آرژانتینی که 20 سال از حضورش در نیوکمپ میگذره گفته این مدل موندن در نحوه بازی کردنش تأثیر نمیذاره و از انگیزه هاش کم نخواهد کرد. علاوه بر هوادارا، خانواده مسی هم از تصمیمی که گرفته بود ناراحت بودن.
وقتی که تصمیم رو با همسر و فرزندام در میون گذاشتم، یه ماجرای غم انگیز بی‌رحم رخ داد. همه خانواده شروع به گریه کردن. بچه هم نمیخواستن بارسلونو ترک کنن، نه بارسا و نه مدارسشون رو. وقتی پسرم تییاگو در تلویزیون خبر رو شنید، گریه کرد و گفت پدر بیا بمونیم. نمیتونم توصیف کنم که چقدر اون لحظه سخت بود.
داستان موندن و نرفتن داستان تازه‌ای نیست. بودن فوتبالیستایی که مثل توتی تا آخر موندن و اشک هواداراشون رو با تموم شدن فوتبالشون درآوردن و بودن بازیکنایی که رفتن و باعث چالش جدیدی در زندگی خودشون و دنیای فوتبال شدن. شاید بشه به نبود بعضی از بازیکن‌ها تو فوتبال عادت کرد، اما فراموش کردن خاطرات مسی تو بارسلونا خیلی سخته. فعلا هوادارهای بارسلونا 10 ماه دیگه وقت دارن از دیدن بازی‌های نابغه تو تیمشون لذت ببرن.
از همکارمون آقای تهرانی بسیار سپاسگزار به خاطر ساختن این بخش بسیار جذاب درباره لیونل مسی، بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین و باشگاه بارسلونا که باقی مانده در بین آبی و اناری پوشان. روی خط ورزش رادیو ایران 8:52. بریم سراغ عنوان‌هایی از رشته‌های دیگر ورزشی. اعضای کنفدراسیون بوکس آسیا به شکل برخط جلسه‌ای را برگزار کردند و در خصوص شرایط ویروس کرونا و برگزاری مسابقات تصمیم‌گیری‌هایی انجام شد. مقرر شد تا مسابقات قهرمانی برترین‌های مشتنی قاره آسیا در اواخر ماه ژانویه و به میزبانی کشور هند برگزار بشه و تلاش بر این هست که مسابقات زیر 22 سال قهرمانی آسیا هم در ماه مارس آینده، یعنی اسفند و فروردین، برگزار بشه. روز گذشته جلسه کمیته انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال یا هم کمیته فنی انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال برگزار شد و این کمیته مصوب کرد که یک مربی تراز اول جهانی برای هدایت سرمربی هدایت تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های المپیک آینده روی نیمکت مربیگری تیم ملی بنشیند و گفته میشه که ممکنه آقای آلکنو روسیه‌ای سرمربی تیم ملی والیبال ایران بشه. این بخش رو بشنوید پیرامون همین جلسه است و انتخاب سرمربی آینده تیم ملی.
اون چه که اتفاق نظر وجود داشت این که در برای بازی المپیک تیم ملی ما با یک مربی خارجی با تجربه و میدان دیده داره، مربی که کوچینک خوب داشته باشه، بتونه به لحاظ شخصیتی بازیکنهای ملی ما را تحت تاثیر خودش قرار بده.
میدونی که ما با 7-8 تیم دیگه خیلی خیلی نزدیک هستیم و اگر خوب تلاش بکنیم یک کادر رهبری خوب داشته باشیم میتونیم نتایج خیلی خوبی رو بگیریم و این دور از دسترس نیست.
با توجه به گذشته مربیایی که داشتیم از زمان آقای ولاسکو به بعد، گفتن که المپیک ما برای بقیه همه مسابقات هست. وزنه تیم ملی ما در کادر فنی بسیار باید قوی و مجرب باشد، ضمن این که احترام ویژه‌ای داریم برای مربیای وطنیمون که تجربه بین المللی و جهانی و المپیک هم دارن. ولی برای انشالله المپیک بعدی 2024 روشون سرمایه گذاری خواهد شد.
علی‌رغم احترام و توجهی که به همه مربیان داخلی دارن، محصول این جلسه این بود که ما در واقع یکی از مربیای تاپ دنیا را که امکان فعالیت در ایران رو دارن تا المپیک، مربیای که خودشون قرارداد با تیم‌های دیگه ندارن و یا درگیر با تیم‌های دیگه نیستن رو بتونیم بیاریم و در المپیک بتونیم از حضور مربیای تاپ دنیا استفاده کنیم.
از رشته تکواندو بشنوید که اردو تیم‌های ملی تکواندو و پاراتکواندو کشوران با حضور 6 هوگوپوش از صبح روز گذشته در مرکز جهانی تکواندو آغاز شد. از رشته تیراندازی با کمان مطلعی به اطلاعتون برسونم که تا پایان سال 80 روز اردو و 2 رقابت برون مرزی در سال 1400 برای اعضای تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمون پیش بینی شده. و مطلبی هم بشنوید از رشته ورزشی کشتی که اردوی تیم‌های ملی کشتی با توجه به اینکه هنوز وضعیت برگزاری مسابقات جهانی مشخص نشده برگزار نخواهد شد، حداقل تا 10 مهر ماه که پیرامون برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و همینطور اردوی ملی پوشان کشورمون تصمیم گیری خواهد شد. سپاسگزار از اینکه امروز هم با برنامه زنده روی خط ورزش همراه بودید. انشالله که روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید. مراقب سلامتی خودتون باشید و خدا نگهدار.
پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ روب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی روب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
اینقدر شلوغ نکنید امیر، مواظب باش.
به خیر گذشت.
روغن ترمز فومنشیمی 45 ساله شد، حافظ امنیت خانواده شما.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم، حالشو بردم، دلم خنک شد. میهنه و این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی نون خامه‌ایه، دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاده اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
ساعت 9، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.